فصل 35 انفجار بزرگ. ما هم غبار ستارگان هستیم. هیلده روی تاب کمی جابجا شد تا بتواند به راحتی در کنار پدرش بنشیند. تقریبا نیمه شب بود. آنها مدتی طولانی بر پهنه خلیج چشم دوختند، در حالی که در آسمان روشن بالای سرشان ستارگان اندکی سوسو می زدند. می توانستند صدای برخورد آرام امواج به سنگهای زیر اسکله را بشنوند. این پدر بود که عاقبت سکوت را شکست. خیلی عجیبه وقتی با خودت فکر می کنی. ما روی سیاره کوچیک زندگی می کنیم که وسط کهکشان برای خودش سرگردونه.
آره،
زمین فقط یکی از چندین و چند سیاره‌ای که دور خورشید می‌گردن. ولی با این حال سیاره ما تنها سیاره زنده است.
شایدم تنها سیاره تو کل جهان.
شاید. ولی اینم ممکنه که جهان سرشار از زندگی باشه. کائنات خیلی بزرگتر از اونیه که بتونیم فکرشو بکنیم. فاصله ها اونقدر زیادن که برای اندازه گیریشون از دقیقه ها و سالای نوری استفاده می‌کنیم.
اینا دقیقا یعنی چی؟
دقیقه نوری مسافتیه که نور در یک دقیقه طی میکنه. این مسافت خیلی طولانیه چون سرعت نور در فضا 300,000 کیلومتر بر ثانیه است. با این حساب نور توی دقیقه 60 تا 300,000 تا یعنی 18 میلیون کیلومتر راه طی میکنه. بنابراین سال نوری یه چیزی نزدیک 10 میلیارد کیلومتره.
فاصله ما با خورشید چقدره؟
یکم بیشتر از 8 دقیقه نوری. اشعه های نوری که تو یه روز زیبای ماه ژوئن گونه هامونو گرم میکنه 8 دقیقه از میون کائنات سفر کرده تا به ما برسه.
ادامه بده.
پلوتون که دورترین سیاره منظومه شمسی ماست حدود 5 ساعت نوری با ما فاصله داره. وقتی یه ستاره شناس با تلسکوپش به پلوتون نگاه میکنه، در واقع داره 5 ساعت پیش این سیاره رو میبینه. یا میشه اینطوری گفت که تصویر پلوتون 5 ساعت طول میکشه تا به ما برسه.
راستش تجسم کردنش یه کمی سخته، ولی فکر کنم اصل مطلب رو فهمیدم.
خیلی هم خوب. ولی خب ما روی زمین تازه کم کم داریم میفهمیم کجای جهان قرار گرفتیم. خورشید خودمون یکی از 400 میلیارد ستاره کهکشانیه که بهش میگیم کهکشان راه شیری. این کهکشان شبیه یه صفحه بزرگ گرده که از چندین بازوی مارپیچ تشکیل شده و خورشید ما روی یکی از این بازوها قرار گرفته. اگه توی شب صاف زمستونی به آسمون نگاه کنیم یه کمربند پهن از ستاره ها میبینیم، چون در واقع داریم از میون همه این حلقه ها به کانون راه شیری نگاه میکنیم.
پس برای اینه که سوئدیا به کهکشان راه شیری میگن جاده زمستانی. آره؟
ما با نزدیکترین ستاره کهکشان راه شیری 4 سال نوری فاصله داریم. اون ستارهی که بالای جزیره کناریه میبینیم؟ شاید این همون ستاره باشه. فکرشو بکن، اگه الان یه منجم اون بالا نشسته باشه و با یه تلسکوپ خیلی قوی به برکلی نگاه کنه، چیزی که میبینه برکلی 4 سال پیشه. اون احتمالاً یه دختر 11 ساله میبینه که رو تاب نشسته و داره پاهاشو تکون میده.
آدم باورش نمیشه.
تازه این نزدیکترین ستاره به ماست. کل کهکشان که بهش صحابی هم میگیم 90,000 سال نوری وسعتشه. یعنی انقدر زمان لازمه تا نور از یه طرف کهکشان ما به طرف دیگش برسه. پس وقتی به ستاره ای نگاه میکنیم که بیشتر از 50,000 سال نوری با خورشید فاصله داره، داریم به 50,000 سال پیش نگاه میکنیم.
راستش یه همچین ایده ای انقدر گنده است که تو کله من جا نمیشه.
وقتی داریم کهکشان رو تماشا میکنیم، در واقع داریم به گذشته نگاه میکنیم. ما هیچ وقت نمیتونیم کهکشان اونطور که هست ببینیم. فقط میتونیم اونو اونطور که بوده درک کنیم. وقتی به ستاره نگاه میکنیم که هزاران سال نوری با ما فاصله داره، واقعا این امکانو به دست آوردیم که هزاران سال نوری تو تاریخ کهکشان به عقب برگردیم.
خیلی سخت فهمیدنش.
هرچی که ما میبینیم به واسطه امواج نوریه که به چشم ساطع میشه. این امواج برای رسیدن به ما به زمان نیاز دارن. میشه این موضوع با رعد و برق مقایسه کرد. ما همیشه اول برق رو میبینیم، بعد صدای رعد رو میشنویم، چون امواج نور سریع‌تر از صوته. وقتی صدای قرش رعد به گوش من میرسه، در واقع دارم صدای چیزی رو میشنوم که یه لحظه قبل اتفاق افتاده. در مورد ستاره ها هم ماجرا از همین قراره. وقتی به ستاره نگاه میکنم که هزاران سال نوری ازمون فاصله داره، دارم قرش رعد اتفاقی رو میشنوم که هزاران سال پیش رخ داده.
میفهمم چی میگی.
ولی تا اینجا ما فقط در مورد کهکشان خودمون حرف زدیم. ستاره شناسا میگن در حدود 100 میلیارد کهکشان دیگه در جهان وجود داره که هر کدومشون از حدود 100 میلیارد ستاره تشکیل شدن. نزدیکترین کهکشان به راه شیری اسمش هست صحابی آندرومدا که 2 میلیون سال نوری با کهکشان ما فاصله داره. این یعنی 2 میلیون سال طول میکشه تا نور این کهکشان به ما برسه. پس وقتی صحابی آندرومدا رو اون بالا تو آسمون میبینیم، داریم به 2 میلیون سال پیش نگاه میکنیم. اگه یه منجم باهوش تو این صحابی باشه، میتونم فکرشو بکنم که همین الان داره با تلسکوپش به زمین نگاه میکنه، ولی اون نمیتونه ما رو ببینه. اگه خیلی خوش شانس باشه، احتمالاً چند تا انسان نئاندرتال میبینه با صورتهای پخ و مغزهای کوچیک.
خیلی جالبه.
دورترین کهکشانهایی که ما امروز میشناسیم حدود 10 میلیارد سال نوری با همون فاصله دارن. وقتی سیگنالایی از این کهکشانها دریافت میکنیم، 10 میلیارد سال در تاریخ جهان به عقب برگشتیم. یعنی چیزی حدود 2 برابر عمر منظومه شمسی خودمون.
دیگه داره سرم گیج میره.
هرچند درکی همچین مقیاسای زمانی و تصور نگاه کردن به یه گذشته انقدر دور به اندازه کافی سخت هست، ستاره شناسا موفق به کشفی شدن که در درک ما از جهان به مراتب تأثیر گذارتره.
چه کشفی؟
از قرار هیچ کهکشانی در فضا در جای خودش ثابت نیست. همه کهکشانا در جهان دارن با سرعت تمام از هم فاصله می گیرن. به نظر می رسه اونا هرچی از ما دورتر می شن، سرعت حرکتشون هم بیشتر می شه. به این ترتیب فاصله بین کهکشانا مدام در حال زیاد شدنه.
دارم سعی می کنم تصورش کنم.
اگه چند تا نقطه سیاه روی بادکنک نقاشی کنی و بعد اونو باد کنی، می بینی که نقطه ها از هم دور می شن. این همون اتفاقیه که برای کهکشانا در جهان میفته. بنابراین میگیم جهان در حال گسترشه.
چرا همچین اتفاقی داره میفته؟
بیشتر ستاره شناسا معتقدن که این موضوع تنها یه دلیل میتونه داشته باشه. یه روز و روزگاری حدود 15 میلیارد سال پیش، همه مواد موجود در جهان در فضای نسبتاً کوچیکی جمع شده بودن. تراکم این مواد به قدری زیاد بود که در اثر نیروی جاذبه به شدت گرم شدن. این داغی و فشردگی در نهایت اونقدر زیاد شد که این مواد ناگهان منفجر شدن. به این اتفاق میگیم بیگ بنگ یا انفجار بزرگ.
حتی فکر کردن بهشم مو به تن آدم سیخ میکنه.
انفجار بزرگ باعث شد تمام مواد جهان در جهات مختلفی پرتاب شن. این مواد به تدریج سرد شدن و ستاره ها و کهکشان ها و اقمار و سیاره ها رو به وجود آوردن.
ولی گمونم گفتی جهان هنوزم داره گسترش پیدا میکنه ها؟
همینطوره. و این دقیقاً پیامد انفجاریه که میلیاردها سال پیش رخ داده. جهان یه نقشه دائمی نداره، جهان یه رخداده، یه انفجار. کهکشانا همچنان با سرعت هرچه تمامتر دارن از هم دور میشن.
بعد این ماجرا قراره تا ابد ادامه پیدا کنه؟
اینم یه امکانه. اما امکان دیگه هم هست. یادت آلبرتو برای سوفی از دوتا نیروی حرف زد که باعث میشن سیاره ها در مدار خورشید باقی بمونن؟
آره یادمه، جاذبه و اینرسی، درسته؟
دقیقاً. این موضوع در مورد کهکشان هم صدق میکنه، چون با اینکه جهان همچنان در حال گسترشه، نیروی جاذبه داره در جهت عکسش عمل میکنه و شاید چند میلیارد سال دیگه یه روزی برسه که با کم شدن نیروی انفجار بزرگ، جاذبه بتونه اجرام آسمانی رو دوباره به هم نزدیک کنه. اون وقت یه انفجار معکوس رخ میده، چیزی که بهش میگیم رنبش یا درهمپاشی. ولی با توجه به مقیاس زمان در کیهان، این قضیه قرار نیست فردا اتفاق بیفته. فاصله ها اونقدر از هم زیادن که این ماجرا مثل فیلمی میمونه که داره با سرعت بی نهایت آهسته پخش میشه. یا اگه دوست داشته باشی میتونی بادکنکی رو تصور کنی که بادش داره خیلی آهسته خالی میشه.
یعنی همه کهکشانا دوباره به سمت هم کشیده میشن و تبدیل میشن به یه هسته فشرده؟
آره درست فهمیدی. ولی به نظرت بعدش چی میشه؟
خب لابد یه انفجار بزرگ دیگه اتفاق میفته و جهان دوباره گسترده میشه، چون قوانین طبیعی که عوض نمیشن، بنابراین باید ستاره ها و کهکشان های جدیدی به وجود بیان.
منطقت کاملا درسته. ستاره شناسا فکر میکنن برای آینده جهان دو تا سناریوی احتمالی وجود داره. یا گسترش جهان تا ابد ادامه پیدا میکنه و بنابراین کهکشان ها از هم دورتر و دورتر میشن، یا اینکه جهان در خودش جمع میشه. اینکه چه اتفاقی میفته بستگی به جرم کیهان داره، چیزی که ستاره شناسا هنوز چیزی در موردش نمیدونن.
ولی اگه جرم جهان اونقدر زیاد باشه که دوباره تبدیل به یه هستی متراکم شه، اون وقت هیچ بعید نیست که تا حالا چندین و چند بار منبسط و منقبض شده باشه.
خب این منطقه خیلی جذابیه، ولی اینجام یه احتمال دیگه وجود داره و اون اینکه جهان فقط یه بار منبسط شده و بار دومی در کار نخواهد بود. ولی اگه این انبساط تا ابد ادامه داشته باشه، اون وقت این پرسش که جهان چطور به وجود اومده اهمیت خیلی بیشتری پیدا میکنه.
دقیقاً. بالاخره اون توده متراکمی که یهو منفجر شده از کجا اومده؟
برای یه مسیحی شکی وجود نداره که انفجار بزرگ همون لحظه آفرینشه. تو انجیل میخونیم که خدا میگه بگذار نور باشد. و علاوه حتما یادت میاد که آلبرتو راجب برداشت خطی مسیحیت از تاریخ حرف زد. پس از دیدگاه مسیحیت بهتر اینه که تصور کنیم جهان به منبسط شدن ادامه میده.
واقعا؟
برداشت شرقی ها از تاریخ دایره واره، یعنی اونا معتقدن تاریخ پیوست خودشو تکرار میکنه. مثلا در هند یه باور کهن وجود داره که جهان پیوسته در حال بزرگ شدنه تا لحظه‌ای که دوباره در خودش جمع میشه. بنابراین بین اونچه که هندی ها بهش میگن روز برهمنی و شب برهمنی در نوسانه. این باور مسلماً با ایده انبساط و انقباض ادواری جهان بیشتر هماهنگه. تصویر ذهنی خود من یه قلب بزرگ کیهانیه که میتپه و میتپه.
به نظر من که هر دوی این تئوریا هم خیلی هیجان انگیزن، هم باور نکردنی.
و میشه اونا رو با پارادوکس ازلی ابدی مقایسه کرد که یه روز فکر صوفی و تو باغ به خودش مشغول کرده بود. اینکه آیا جهان همیشه وجود داشته یا اینکه یه دفعه از هیچ به وجود اومده.
اوخ!
هیلده با کف دست به پیشانیش کوبید.
چی شد؟ فکر کنم یه خرمگس نیشم زد.
شاید هم این نیش سقراط بوده که میخواست از بیحالی درت بیاره. سوفی و آلبرتو در ماشین کروکی خود نشسته بودند و به حرفهای سرگرد و هیلده در مورد جهان گوش می دادند. پس از مدتی آلبرتو از سوفی پرسید: هیچ دقت کردی نقشامون کاملا جا به جا شده؟
از چه نظر؟
قبلا اونا به حرفهای ما گوش می کردن و ما نمی تونستیم ببینیمشون، حالا ما داریم به حرفهای اونا گوش می دیم و اونا نمی تونن ما رو ببینن.
ولی همش این نیست.
چی میخوای بگی؟
اون اوایل ما خبر نداشتیم که واقعیت دیگه هم وجود داره و سرگرد و هیلده اونجا زندگی میکنن. حالا اونان که از واقعیت ما بیخبرن.
راستی که انتقام شیرینه.
ولی سرگرد میتونست تو دنیای ما مداخله کنه.
اصلا دنیای ما چیزی نبود جز دخالتای اون.
ولی من هنوزم امیدوارم که شاید ما هم بتونیم تو دنیای اونا دخالت کنیم.
ولی خودت هم میدونی که این غیر ممکنه. یادت میاد چه اتفاقی تو کافه سیندرلا افتاد؟ من دیدمت که داشتی سعی میکردی اون شیشه کوکاکولا رو ورداری.
صوفی دیگر چیزی نگفت. وقتی سرگرد داشت در مورد انفجار بزرگ حرف میزد، او به باغ چشم دوخته بود. چیزی در مورد این اصطلاح صوفی را به فکر فرو برد. پس شروع کرد به زیر و رو کردن ماشین.
آلبرتو پرسید: چی کار داری میکنی؟
هیچی. او داشبورد را باز کرد و در آنجا آچاری پیدا کرد. آن را برداشت و از ماشین بیرون پرید. سپس به سمت تاب رفت و درست مقابل هیلده و پدرش ایستاد. اول تلاش کرد توجه هیلده را به خودش جلب کند، ولی این کار مطلقاً فایده ای نداشت. پس در نهایت آچار را بالای سرش برد و آن را بر پیشانی هیلده کوبید. هیلده گفت: اوخ! صوفی بیدرنگ همین کار را در مورد سرگرد تکرار کرد، ولی او هیچ واکنشی از خود نشان نداد.
سرگرد پرسید: چی شد؟
فکر کنم یه خرمگس نیشم زد.
شاید هم این نیش سقراط بوده که میخواست از بیحالی درت بیاره.
صوفی روی چمن نشست و سعی کرد تاب را هل دهد، ولی تاب بی حرکت بر جای خود ماند. یا شاید هم صوفی موفق شد 1 میلیمتری آن را جابجا کند. هیلده گفت: پشتم شروع کرده به لرزیدن.
ولی امشب که هوا خیلی خوبه.
موضوع هوا نیست، یه حضوری رو حس میکنم.
اینجا فقط من و تویم و یه شب خونک تابستونی.
نه، یه چیزی تو هواست.
مثلا چه چیزی؟
نقشه سری آلبرتو رو یادت میاد؟
چطوری ممکنه یادم بره؟
اونا تو شلوغی مهمونی ناپدید شدن، انگار دود شده باشن و رفته باشن تو هوا.
آره، ولی
تو هوا.
خب داستان بالاخره باید یه جایی تموم میشد. اینا فقط یه مش کلمن.
آره، یه مش کلمه بودن، ولی این شامل ادامه ماجرا نمیشه. فکر الان اونا اینجا باشن.
یه همچین فکری میکنی؟
میتونم حسش کنم بابا.
صوفی به طرف ماشین دوید. وقتی داشت سوار میشد، هنوز آچار را در دست میفشرد. آلبرتو به ناچار اعتراف کرد: خیلی تاثیرگذار بود. تو استعدادهای خارق العاده ای داری صوفی. فقط صبر کن و تماشا کن.
سرگرد هیلده را در آغوش کشید. صدای اسرارآمیز موجا رو میشنوی بابا؟
آره. باید فردا قایقو بندازیم تو آب.
ولی حس نمی‌کنی باد داره یه چیزی زمزمه میکنه؟ ببین چطور برگای سپیدار دارن میلرزن.
خب آره، سیاره ما زنده است.
نوشته بودی یه چیزی بین خطوط هست.
واقعا؟
شاید تو این باغم یه چیزی بین خطوط باشه.
طبیعت پر از رمز و رازه. ولی ما داشتیم در مورد ستاره ها تو آسمون حرف میزدیم.
یکم دیگه ستاره ها رو تو آبم میشه دید.
تو وقتی بچه بودی فکر میکردی شب تابام ستارن، و خب یه جورایی حق داشتی، چون شب تابا و همه موجودات زنده روی زمین از عناصری ساخته شدن که یه روز اجزای تشکیل دهنده یه ستاره بودن.
ما هم همینطور؟
آره، ما هم غبار ستاره هاییم.
چه شاعرانه.
وقتی رادیو تلسکوپا بتونن نور کهکشانای دوردست رو جذب کنن، کهکشانایی که میلیاردها سال نوری با ما فاصله دارن، اون وقت میتونن نقشه جهانو درست بعد از انفجار بزرگ ترسیم کنن. همه اون چه که ما میتونیم در فضا ببینیم سنگواره های کیهانی هن که متعلق به هزاران و میلیون ها سال پیشن. تنها کاری که یه ستاره شناس میتونه انجام بده بازخونی گذشته است.
چون ستاره های صورت های فلکی مختلف یه عالمه قبل از اینکه نورشون به ما برسه از هم دور شدن، آره؟
حتی 2000 سال پیشم شکل و شمایل صورت های فلکی با امروز کاملا متفاوت بوده.
نمیتونستم.
اگه یه شب هوا صاف باشه میتونیم میلیون ها یا شاید حتی میلیارد ها سال در تاریخ جهان به عقب برگردیم. ما داریم به جایی نگاه میکنیم که در واقع از اونجا اومدیم.
منظورتو نمیفهمم.
میخوام بگم من و تو هم محصول انفجار بزرگیم. چون همه مواد جهان یه واحد ارگانیکن. در گذشته های دور قبل از انفجار بزرگ همه مواد توی توده بسیار فشرده جمع شده بودن. توده‌ای که یه سر سوزنش میلیاردها تن وزن داشت. این اتم اولیه بر اثر نیروی جاذبه بسیار شدید منفجر شد. درست مثل اینکه چیزی از هم بپاشه. وقتی به آسمون نگاه می‌کنیم، انگار داریم دنبال مسیر می‌گردیم که به آفرینش ما منتهی شد.
چه حرف عجیبی.
تمام ستاره‌ها و کهکشان‌ها در جهان از یه ماده ساخته شدن. بخش های از این ماده اینجا و اونجا متراکم شدن و توده های عظیمی رو تشکیل دادن. هرچند ممکنه بین یک کهکشان تا کهکشان دیگه میلیاردها سال نوری فاصله باشه، ولی همه اونا منشأ یکسانی دارن. همه ستاره ها و سیارات از یه خانواده‌ن.
میفهمم.
ولی این ماده اولیه چیه؟ چی بود که میلیاردها سال پیش منفجر شد؟ این ماده از کجا اومد؟
خب این هنوزم یه معمای بزرگه.
سوالی که مستقیماً به همه ما مربوط میشه. چون ما هم از همون ماده تشکیل شدیم. ما یه جرقه ایم از آتیش بزرگی که میلیاردها سال پیش روشن شده.
اینم خیلی فکر شاعرانه ایه.
البته نباید تو اهمیت این عدد و رقم ها اغراق کنیم. فقط کافیه یه قلوه سنگ تو دستت بگیری. اگه جهان از همین یه دونه قلوه سنگ هم تشکیل شده بود، یعنی چیزی به قد و قواره یه پرتقال، بازم به همین میزان غیر قابل درک بود. چون سوال حیاتی همچنان سر جاش بود. خود این سنگ از کجا اومده؟
میخوام قایق پارویی رو امتحان کنم.
قایق و بستن. تازه ما حتی نمیتونیم پاروها رو از جاشون بلند کنیم.
به امتحانش که میارزه. هرچی باشه الان شب نیمه تابستونه.
باشه، به هر حال تا دم آب که میشه رفت. آنها از ماشین بیرون پریدند و در سراشیبی باغ شروع به دویدن کردند. به قایق که رسیدند سعی کردند طناب را از حلقه فلزی که به آن بسته شده بود باز کنند، ولی حتی نتوانستند سر طناب را بلند کنند. آلبرتو گفت:
انگار به زمین میخش کردن. خب چیزی که ما زیاد داریم وقته.
یه فیلسوف واقعی هیچ وقت ناامید نمیشه.
اگه فقط میشد بلندش کنیم.
هیلده گفت:
ستاره ها بیشتر شدن.
آره، چون الان تاریک ترین وقت یه شب تابستونیه.
ولی تو زمستونا ستاره ها خیلی بیشتر می درخشن. شبیه که فرداش قرار بود بری لبنان یادته؟ اول ژانویه بود.
همون موقع بود که تصمیم گرفتم یه کتاب در مورد فلسفه برات بنویسم. به یه کتاب فروشی بزرگ تو کریستیانسن سر زده بودم. کتابخونه شهرم گشته بودم، ولی چیزی که به درد جوونا بخوره نداشتن.
مثل این میمونه که درست رو نوک موهای نازک اون خرگوش سفید نشستیم.
به نظرتون بالا سالهای سال نوری دور از اینجا کسی هم هست؟
اونجا رو ببین، طناب قایق خودش وا شد.
که اینطور؟
ولی آخه این غیر ممکنه. قبل از اینکه برسی خودم رفتم پایین وارسیش کردم.
واقعا؟
یاد وقتی میفتم که سوفی قایق آلبرتو رو قرض گرفته بود. یادت میاد چطوری قایق وسط دریاچه سرگردون شده بود؟
پس شرط میبندم بازم کار خودشه.
باشه مسخره کن، ولی من تمام بعد از ظهر دارم حس میکنم یکی اینجاست.
حالا یکیمون باید شنا کنه و قایقو بیاره.
چطوره با هم بریم؟